أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره وحی هستیم، آیه به آیه تفسیر بکنیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای به سوره هود رسیدیم، جزء 12 آیه 78. قوم لوط که اهل گناه خطرناک لوط بودند، تو جلسه علنی به سخنان حضرت لوط پیغمبر گوش ندادند. سرسختی به اوج خودش رسید. خداوند اراده کرد اینها رو قلقم کنند. مأمورین قلقم فرشتگانی در قیافه انسان آمدن اول خدمت حضرت ابراهیم، چون حضرت لوط و ابراهیم توی یه زمان بودن، ابراهیم مقام بالاتر بود، اول خدمت شخص اول رسیدن. بعد اومدن خدمت لوط. لوط هم که اینا رو نمیشناخت که اینا فرشته هستن، فکر کرد دو تا جوان خوش قیافه هستن. تا وارد خونه شد دلش تورخ، گفت این شهر که هرزه کارن، حالا دیدن دو تا مهمان زیبا اومدن تو خونه، من چه کنم؟ خیلی ترسید. حالا تا اینجاش مال آیه قبل، اینجاش این آیه که میخونیم که خوندش شنیدید، و جاءه قومه، قوم لوط که سابقه کارهای بد داشتن، یعنی و من قبل کانو یعملون از سیئات، یعنی سابقه بد داشتن. قوم لوط که سابقه کارهای بد داشتن، یهرعون، یهرعون اهران یعنی راندن، به معنی راندن شدید، یعنی هول خوردن. قوم لوط که سابقه بد کار خلاف داشتن، یهرعون الی، همینطور هول می‌خوردن به درخونه، به سراغ لوط، یعنی غریزه شهوت و گناه اینا رو هول میداد. یهرعون، هول داده می‌شدن به خاطر غریزه شهوت میآمدن سراغ یهرعون. حضرت لوط دید عجب جمعیتی آمدن برای عمل فاسد با مهمونای عزیزش. قال لوط گفت یا قوم، ای مردم، ها اولائه بناتی، من دخترایی دارم، عقد میکنم بهتون میدم. هنه اطهر لکم، دخترایی که ازدواج بهتر از لواته. البته که میگه دختر ازدواج بهتر از لواته، نه معنیش اینه که لوات خوبه. اینجا مثل که مثلا ما در قرآن داریم که قل ما عند الله خیر من اللهو، وقتی میگیم اون چه نزد خداست بهتر از لهو، نه معنیش اینه لهو خوبه. اینجا به قول ما طلبا افعل و تفضیل دلالت بر برتری نمیکنه. وقتی میگه اطهر، نه معنیش که لباتم طاهره. بعضی جایی که میگیم بهتره، یعنی او یکم خوبه، این بهتره. اما قرآن یه جاهایی هست میگه بهتره، ولی بهتره نه یعنی بهتره، یعنی خوبه. مثل که میگه اون چه نزد خداست خیر من اللهو، بهتر از لهو و لعبه، نه معنیش اینه که لهو و لعب خوبه. واسه همه جا اطهر به معنی اطهر نیست. یکی میگن که تفسیر رو باید یک کسی بگی که با آیات قرآن آشنا باشه، یک کسی با قرآن آیات نباشه همین آیه رو خواست باشه تفسیر کنه. میگه بله، گفتن ازدواج اطهره، طاهره، بهتره، پس لوات هم خوبه. لوات طاهره، ازدواج اطهره. اینجا اطهر به معنی بهتر نیست. عرض کنم که خب حالا یه سوال اینجا مطرحه، چطور حضرت لوط که مؤمن بود حاضر شد دخترشو بده به آدمای کافر؟ این یا به خاطر اینکه ممکنه حضرت لوط اونجا شرط کنه ایمان را، که در هنگام عقد شرط کنه ایمان را، یا ممکنه هاولا بناتی، اینا دختر منه، این دختر خود من، یعنی تو قوم شما، آخه چون پیغمبر پدر مردم حساب میشه، یعنی امت. قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم پدر شماست. انا و علیان ابا و حاضر امه، در دعای ندبه داریم که حضرت فرمود من و علی پدر امتیم. اصلا آدم چند تا پدر داره؟ یه پدر داره که با مادر که طبیعیه، پدر مادر طبیعی. یه پدر داریم پدر علمیه، به معلمم قرآن میگه اب، روایت میگه اب، به پدر زنم اب میگن، به عموم اب میگن، به رهبر سیاسی هم اب میگن. ما چند تا اب داریم؟ اب علمی علمکه، اب ازدواج پدر زن زوجکه، علمکه زوجته و ولدکه، یکی هم پدر سیاسی و فکری. به هر حال این که گفته بیه دختران میدم، نه این دختره که از نسل خودمه، دختره امت رو بگیرید، یعنی حالا شما کافرید باقی دختره کافر رو بگیرید، بالاخره کافر هم اگر هستید ازدواج کنید، چون کافران در دنیای خودشون ازدواج دارن. یه بار ظاهرا امام باقر بود اگر اشتباه نکنم، یکی از یارانش به یک نوکرش گفت، به بردش گفت برو مادر فلان، نسبت زنا داد به مادر نوکرش، به نوکرش گفت مادر فلان. اما باقر فرمود چرا فحش دادی؟ گفت آقا مسلمان. گفت باشه مسلمان باشه، تو نسبت زنا بهش دادی، میگه هر که کافره زنا میکنه، کفار هم در دنیای کفر خودشون ازدواج دارن، هر کسی ازدواجی داره، شما نسبت زنا دادی. و بعدم فرمود که من فکر کردم تو آدم خوبی هستی، بعد از 20 سال فهمیدم که تو هم هرزه میگی. دو تا فرشته در قیافه دو تا انسان زیبا آمدن بره زیر رو کردن شهر قوم لوط. حضرت لوط پیغمبر نمیدونست اینا ملائکه هستن، فکر اینا انسان معمولی هستن، ترسید، سیعه به هم دلش تورخ، ترسید و زاغ به هم زرعا، دستش کوتاه شد، گفت و هازا یوم عصیب، روز تلخیه، این دوتا مهمون زیبا رو از دست این لاتای محل چطوری حفظ کنم؟ لاتای محل ریختن درخونه، با فشار غریزه جنسی اینا هول خوردن، اومدن حضرت لوط آمد گفت بابا من آبرو منو پلو مهمونا نرزید، بیا دخترامو عقد میکنم به تو میدم. حالا اگر دخترها خودش بود، یعنی شرط میکنیم وقت عقد ایمان را، اگر دخترها امتش بود، خب دختر کافر، شما دختر کافر بگیرید. حال کار نکاتی که توی آیه هست اینه که گاهی جامعه به قدر سقوط میکنه که مردم با دو میرن سراغ گناه، میدون. امام سجاد علیه السلام میگه که خرج تو علیها اسعاتر مناجات ابو حمزه، اذا بشر تو بها خرج تو علیها اسعا، یعنی گاهی وقتا بشارت گناه که داده میشه با دو میرن اسعا، میدون، گاهی جامعه تو میشه. نفس سرکش و غریزه جنسی هم انسان رو هول میده، یوه رعون یعنی هول داده میشدن، یعنی گناه و جاذبه های گناه و غریزه جنسی نفس انسان رو هول میده. گناه گناه میاره، همینطور که میگن پول پول میاره، ورزم فرمود من قبل کانو یعملون از سیئات، چون اینا سابقه دارن گناه بهشون آسونه. آخه کسی که تا حالا گناه نکرده دفعه اول نمیدونه چه کنه، اما وقتی چند بار گناه کرده گناه را دستش میشه، گناه را دستش میشه و گارزا اینا با گناهانی که قبل کرده بودن دیگه برشون گناه خیلی عادی بود. نکته دیگه این که اگر خواستید نهی از منکر کنید، جلو فساد بگیرید، یه راهی رو جلو بگذارید. وزارت راه وقتی میخواد یه راهی رو تعمیر کنه، اول یه راه فرعی باز میکنه، میگه از این راه بروید، فلش میزنه میگه از این راه برید، بعد میگه این راه رو نروید. شما اگر خواستید لبات جلو بشید، باید ازدواج آسون کنید. حضرت لوط گفت ها اولای بناتی، بابا ازدواج آسون، بیاد ازدواج بپذیرید، گناه لوات نکنید. برای جلوگیری از منکر باید راههای معروف باز کرد، بعد به مردم گفت نشون داد. مسئله دیگه این که برای هدایت موعظه کافی نیست، باید کار عملی کرد. هی موعظه کنیم لوات نکنیم لوات نکنیم، خب پس چه کنن؟ پس باید یک راه ازدواج رو طراحی کرد برشون، اشاره کرد برشون. پیشنهاد ازدواج از طرف پدر دخترم مانعی نداره. اینجا حضرت لوط گفت بابا من دختر دارم، بیاد بگیرید. و تنها راه صحیح برای ارضای غریزه جنسی همون راه ازدواجه. راه های خود ارضایی غلطه. قرآن راجع به استمنا و خود ارضایی میگه فمن ابتغا وراء ذلك، این وراء ذلك یعنی الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، میگه آمیزش جنسی با همسر. بعد میگه فمن ابتغا، کسی بره به سراغ غیره، وراء ذلك غیر همسر، غیر همسر فعلاکه هم العدون، این متجاوزه. استمنا و خود ارضایی هم تو قرآن مصداق وراء ذلک، این غیر از راه آمیزش با همسر. همجنس بازی در ادیان گذشته هم حرام بوده، منفور و مطرود بوده، و با اینکه احتمال اثر هم کمه، بازم نهی از منکر بکنید. حضرت لوط میدونست که اینها گوش به حرف نمیدن، اما در این حال نهی از منکر شروع کرد. مهمان نوازی به قدری ارزش داره و شریفه که انسان بیشترین زجرها رو باید برای او تحمل کنه. دفاع از مهمان یه حق انسانیه و بی‌تفاوتی نسبت به انسان، این ناجوان مردان است. در مورد نهی از منکر از عواطف استفاده کنید. حضرت لوط گفت علیس منکم رجلان رشید، یعنی یه مرد تو شما نیست؟ حالا گیرم هم دین ندارید، مردم نیستید، بالاخره این تو شهر شما نیمده، این دوتا جوان اومده تو شهرتون مهمون شما، به قول امام حسین فرمود اگر دین ندارید مرد باشید. علیس منکم رجلان رشید، معلوم شه هم جنس بازی با مردانگی، رشادت، غیرت صادقان نیست. میگه شما غیرت ندارید، مرد نیستید. بعضی از اولیاء خدا ای آیه که میخوندن گریه میکردن، میگفتن خیلی دلون برای حضرت لوط میسوزه که یه پیغمبر ای تو توی جامعه ذلیل بشه که نتونه مهمان خونش رو حفظ کنه. انبیا در راه اسلام، در راه دین چقدر زجر کشیدن. خدایا تو به حق محمد آل محمد ازدواج را برای بی همسرها آسان بفرما، یه تقوای قوی بده و ازدواج آسان کن، و ما باید یک نهضتی را بندازیم برای ازدواج آسان. بی خود آداب و رسوم را اضافه کردیم و تو آداب و رسوم موندیم. بسیاری از آداب و رسومی که ازدواج را به عنوان یک مسئله مهمی برای جوان آورده، آداب و رسوم غلطه و این کارم میشه کرد. دولت و ملت، شهرداری ها چند تا سالون بسازن مشکل تالار رو حل کنن، عروس ها بعد از مراسم عروسی پیرن عروسش رو تحویل یه مؤسسه بدن، باقی عروس ها بگیرن بپوشن، مشکل خرید پیرن عروس حل بشه. میلیون ها پیرن عروس آویزون، میلیون ها جوان برای خرید پیرن عروس عزا گرفته. مسئله گل را شهرداری ها حل کنن، وام ازدواج، کمک فامیل، شهرداری ها، دولت، ملت، علما، وجوهات، قید و بندهای اضافه و شرط و شروط های بی خود رو لغو کنیم، مهریه رو سبک بگیریم. بالاخره اگر میخوایم جوانای ما پاک باشن باید ازدواج آسون کنیم. خب این آیه 78 هم که تقریبا 3 سطر بود تمام، اما آیه 79 فرشتگانی که در قیافه انسان آمدن منطقه قوم لوط را زیر و رو کنن، حضرت لوط پیغمبر نمیدونست اینها فرشته هستن، در قیافه انسان اومدن اول خدمت پیغمبر بعد مأموریت رو انجام بدن. تا حضرت لوط دید این مهمونا اومدن نگران شد، گفت شهر فاسد، عمل فساد لواط تو شایع داره، اینها الان بفهمن من مهمون دارم میان در خونه و مزاحم مهمونا میشن. اتفاقا هول خوردن این نااهلا، آمدن و گفتن که مهمونا رو در تعبیر ما بده. حضرت لوط گفت من دخترامو عقد میکنم به تو میدم، از راه ازدواج شما غریزه جنسیتون تأمین بشه، دنبال لواط نروید، آبرو بنو پالو مهمونان نرسید. تا اینجا آیه قبل بود. این آیه میگه چه؟ قالو لقد علمت، این آدمای هرزه شهر گفتن لقد علمت، ای لوط لقد علمت، تو قطعا میدونی ما لنا فی بناتک من حق، ما نسبت به دخترای تو حقی نداریم. یکی میگه ما در دخترات حقی نداریم، این چه؟ یعنی راجب لواط حق داریم، یعنی لواط رو حق میدونستن، حقمونه که با مهمونی که وارد شهر میشه لواط کنیم. گفتن کار ما حقه، ازدواج حق نیست. گاهی انسان جوری مسخ میشه که حق را باطل میدونه، باطل حق میدونه. هستن افراد هستن هوای سالم را بد میدونن، از پول میدن دود میخورن، سیگار میکشه. این گاهی وقتا هوای سالم رو رها میکنه، هوا تعلق خوب پول میده میخره، رفیق خوب ازش فرار میکنه، پول میده با رفیق بد رفاقت میکنه. شکم گرسنه های منطقه و فامیل رو سیر نمیکنه، اما با پول خودش سورهای میده رفقای عیاشو، چه سورهای میده، چه نهارها، شامها، صبحانه ها، یعنی شکم آدمای ناجور رو سیر میکنه، ولی شکم افراد خوب فامیل و همسایه رو گرسنه میبینه. هستن آدمایی که گاهی وقتا بی‌رقمی میشن. ما نسبت به دخترات تو حق نداریم. و انک لتعلم ما نری، تو خودت میدونی که ما چی میخوایم. حضرت لوط گفت ای کاش در برابر شما قدرتی میداشتم، جلبتون رو با زور میگرفتم، یا به تکیهگاه محکمی پناه میبردم، این مهمونا رو یه جای میفرستم که در امان باشن. من الان چه کنم؟ خودم زور ندارم، جاییم پناه نمیتونم بدم، مهمونا رو از شر شما به جای پناهنده کنم. اگر من یاران مؤمنی میداشتم خب با شما فرومایگان جهاد میکردم، مبارزه میکردم، از مهمونام دفاع میکردم، لااقل اونا رو به منطقه امنی میبردم. حدیث داریم که پیغمبر وقتی آیه رو میخون فرمود رحمت الله علی لوط، رحمت خدا بر این لوط پیغمبر، لقد کان یعوی الی رکن شدید، یعنی به رکن شدید رفت. که رکن شدید رفت شاید مرادی باشه که پیغمبر اسلام گفت که بالاخره از دنیا رفت و به خدا پیوست، از شر قوم خودش راحت شد، مثل که حضرت امیر گفت فست و رب الکعبه، راحت شدم. چون حضرت لوط گفت کاش یک پایگاه محکم می داشتم پیش پناه می بردم از شر شما، وقت که میگه شاید مرگش بده. عرض کنم که قرآن راجع به لوات چند تا تعبیر داره. راجع به قوم لوط که اهل لوات بودن، یکی اسم لوات گوشته فحشا، میگه اتعتون الفاحشه، سوره اعراف آیه 79، به لوات گفته فاحشه یعنی گناه بسیار زشت. در یه آیه دیگه داره اسرافه، یعنی از مرز تجاوز کردن، سوره اعراف آیه 80، بل انتم قوم مسرفون، به اهل لوط که اهل لوات بودن میگه شما مسرفید، یعنی فحشا، مسرف، اسراف. در یه آیه دیگه اسم جرم گذاشته، کیفه کان عاقبت المجرمین، به همین قوم لوط گفته عاقبت مجرمین، سوره اعراف 83. در یه جا دیگه اسم ظلم رو لوات گذاشته، و ما هی من الظالمین ببعید، به قوم لوط کلمه ظالم لقب داده. در یه آیه دیگه اسم خبیث گذاشته روش، کانت تعمل الخبائث. در یه آیه دیگه اسم فسق روی کار گذاشته، انهم کانوا قوم سوء فاسقین، یعنی گناه لوات فاحشه هست، اسراف هست، جرم هست، ظلم هست، خبیث هست، جهل هست، فسق هست. تمام این لغت ها رو. و در روایات هم یه تهدیدات شدیدی به چشم میخوره، داریم که مثلا هرگاه کسی با یه نوجوانی لواط کنه عرش خدا به لرزه در میاد، در قیامت هم خداوند با او حرف نمیزنه، لا یکلمهم هم داره، لا یکلمهم الله، تو قرآن هست. یا امام صادق فرمود اگر بنا بشه کسی رو دو بار سنگسار کنن، اون شخص اهل لواطه، که زناکار یه بار سنگسار میکنن، زناکاری که همسر داشته باشه. اگر کسی همسر داشته باشه، حالا یا زن یا مرد، چیزی که همسر داره گرفتار زنا بشه سنگساره، یه امام فرمود اگه کسی رو بنات دو بار سنگسار کنن لواط کننده است. و کسی که به گناه لواط اصرار داشته باشه از دنیا نمیره مگه اینکه مردم رو به لواط و با خودش دعوت میکنه، یعنی این به این سرنوشت شوم مبتلا میشه. و داریم که در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو اعدام میشن، یعنی هم لواط کننده هم لواط شونده. خب در روایات زن و مردایی که خودشون شبیه میکنن، یعنی مردایی که خودشون شبیه زن میکنن یا زنایی که خودشون شبیه مرد میکنن تا راهی برای کار باز بشه، این خیلی جملات خطرناکی برای رقم آدم ها گفته شده شد. به هر حال انسان گاهی در اثر گناه همچین مست میشه که راه طبیعی ازدواج رو میگه حق نیست و راه باطل رو میگه حقه. از این معلوم میشه ای کاش قدرت میداشتم، پیداست قدرت و امکانات خوبه. اصلا یکی که قدرت نداشته نمیتونه جلو منکر رو بگیره. همه مردم با موعظه تکریم کنن، زور میخواد، زور خوبه، ظلم بده. منتها در تاریخ بسیار اکثر اینا که زور داشتن ظلم هم کردن. ای بدش اینه، وگرنه زور خوبه، ظلم بده. اینجا حضرت لو گفت کاش زور میداشتم، لو ان لی بکم قوه، کاش قدرت می داشتم، نیرو می داشتم، تجهیزات می داشتم، اسلحه می داشتم. لو انلی بکم قوه، کاش من قدرت می داشتم. اصلا برای نهی از منکر حکومت اسلامی باید تشکیل بشه، بدون حکومت که جلو فساد نمیشه گرفت، به خصوص الان که همه دنیا به هم ارتباط داره و همه در یک آن همه رقم حمایتی از هم میکنن، حمایت جاسوسی، حمایت اطلاعاتی، حمایت نظامی، حمایت سیاسی، حمایت تبلیغاتی. ای تو که دنیا به هم متصل شده و مخالفین اسلام ایرقمی به هم جوش میخورن تا اسلام را بشکنن، از کالیکاتور درست کردن تو روزنامه ها، از نمیدونم امثال سلمان رشدی ها، از جسارت ها، تبلیغات، ایرقم دارن همه رقم به اسلام حمله میکنن، وقت اسلام میدونه میتونه بدون داشتن اطلاعات، تبلیغات، بودجه، تسریحات میتونه در مقابل این موج فساد وایسته، با موعظه کنار کوچه میشه جلو این هیجان گرفت. یعنی با قاشق چایخوری شما میتونه جلو سیدو بگیری، با ملاقه میتونه جلو سیدو بگیری. در این دنیا اگر خواسته باشیم به اسلام عمل کنیم قدرت میخوایم، قدرت میخوایم. چی باعث شد که رژیم شاه رفت؟ جمله که امام فرمود، فرمود من به پشتیبانه این ملت تو دهن دولت میزنم. تا گفت من تو دهن دولت میزنم، خب بالاخره اونا دیگه فرار کردن. وگرنه اگر امام میرفت و مسئله میگفت و حدیث میگفت و موعظه میکرد و منبر میرفت که شابود که قدرت، لو ان لی بکم قوه، قدرت برای جلوگیری از فساد واجبه، مقدمه واجب واجبه. گاهی پیغمبرا در بین قوم خودشون هم غریب بودن. خیلی خوب، آیه 80 تمام. در زمان حضرت ابراهیم حضرت لوط هم بود، منتها زیر نظر ابراهیم کار میکرد. قوم لوط بسیار گناه لواط توشون شایع شده بود. در مقابل لوط خیلی سرسختی کردن، دست از عمل زشت بر نداشتن. فرشتگانی در قیافه انسان مأمور شدن منطقه را زیر و رو کنن. فرشتگان اول خدمت حضرت ابراهیم رسیدن، ضمن زیر و رو کردن منطقه خبر بشارت فرزنددار شدن به ابراهیم دادن. بعد از ابراهیم اومدن خدمت حضرت لوط. حضرت لوط تا دید نمیدونست اینا فرشتن، تا دید دو تا قیافه زیبا مهمان شدن، ترسید که این مردم اگر بفهمن چی میشه. مردم هم فهمیدن و با دو آمدن در خونه که مهمونا رو تحویل ما بده. حضرت لوط پیشنهاد که بابا اینها مهمون منن، آبرو منو پلو مهمونا نریزید، بیاد من دختر دارم عقد میکنم بهتون میدم، راه طبیعی برید، چرا راه لواط میرید؟ بعد گفتن نه، تو میدونی که ما جز لواط هیچ راه دیگه نمیریم. حضرت لوط خیلی غریبانه گفت کاش قدرت میداشتم، کاش یه جای پناه میبردم، چه کنم دست شما. یه پیغمبر تو قوم خودش عاجز شد. تا اینجا مال آیت قبل. ای آیه میگه چه؟ قالو یا لوط، مهمونا گفتن ای لوط چرا میترسی؟ ما قیافه قیافه انسانه، ما فرشته هستیم، اینا نمیتونن به ما دسترسی پیدا کنن، ما تمام منطقه رو زیر رو میکنیم، تو قصه ما نخور. قالو یا لوط، وقتی کار به اینجا رسید مهمون ها که فرشته بودن گفتن ای لوط انا رسول ربک، ما رسول پروردگار هستیم، ما فرشته هستیم. لن یسلو الیک، اینها در باره ما نگران نباش، اینا هرگز دسترسی به ما پیدا نخوان که، اینا نمیتونن نسبت به ما سوء قصد داشته باشن. ای لوط فعصر به اهلک، شبانه بس اهل تو وردار از این منطقه برو برو، بقت عمل الله، یعنی پاسی که از شب که گذشت خانواده تو وردار از این سرزمین، برو بیرون. ولا یلتفت منکم احد، مراقب باش تا هیچ کس از شما به پشت سرش متوجه نشه. شبونه وردار اهل تو برو، البته الا امرأتک، زن رو بگذار باشه، اهل یعنی غیر از خانمه، چون زن لوط زن بدی بود، زن تو با جزء من دو منطقه که نابود میشن، زن تو هم باید نابود بشه، غیر خانمت باقیا رو وردار رو در رو شب. انه مصیبه ها ما اصابهم، میرسه به این خانم اون چه به مردم رسید، یعنی اون عذابی که به مردم برسه به خانم هم باید برسه، خانم شما باید نابود بشه. ان موعدهم الصبح، وعدگاه نابود شدن صبحه، سحر یا نصف شب زود وردا زن بچه تو برو که صبح منطقه زیر رو میشه. الیس صبح به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ یعنی چند ساعت دیگه قصه تموم میشه. کلمه عصر به معنای حرکت در شب، سبحان الذی عصر به عبده فعصر به اهلک. خب لا یلتفت منکم اهدا، یعنی از اهلت فقط خانمت جز بدبخت هست. خداوند قبل از هلاک قومی به پیغمبرشون خبر میده، یعنی پیغمبر رو در جریان میذاره و چابکی پیغمبرم باید جوری بشه که دو سه ساعته بتونه زن و بچه‌ش رو برداره بره. اصلا چابکی چیز خوبیه. در دعاها داریم اللهم انی اعوذ بک من الکسل، پناه برم از بیحالی. در آیه 31 سوره نساء میگه که وقتی نماز بخونید در مقابل دشمن تو جبهه، وقتی پیغمبر میره سر نماز مثلا 200 سربازی، 200 تا اقتدا نکنید، 100 تا اقتدا کنید. پیغمبر پیش نماز 100 تا مأمون، 100 تا تفنگ دستش رو پست بدن، رکوع و سجود به حول الله، تا میگن به حول الله شما قصد فرادا کنید، تون حمد و سوره رو بخونید، رکوع و سجود، زود برید تفنگ رو بگیرید، اونا که تفنگ دستشون سر شیف بودن بیان برکت دوم برسن. یعنی با سرباز بتونه در فاصله یه رکعت شیف عوض کنه، مسئله بلد بشه، وضو داشته باشه، چابک باشه. پیغمبر چابک باش، دو سه ساعته بعد منطقه رو خالی کنه. یعنی در یک انقلاب و زیر رو شدن منتظر نباش که حالا قوطی کبریت کجاست، نمیدونم سماور چه بش کنیم، اتو برقی چه بش کنیم. خطری که پیش میاد سریع پاشو برو، چون خواسته باشی هی بگی چیزی رو جا گذاشتم، چیزی رو بسته‌بندی کردم، چیزی رو دسته‌بندی کردم، صبح میشه ده. سریع چابک به مال و اساسیه دقت نه، لا یلتفت منکم احد، پشت برنگردید، چیزی رو جا گذاشتید، چیزی از دستتون رفت، بجنبید. از این معلوم میشه که فامیل پیغمبر بودن وسیله نجات نیست. زن لوط بود اما هلاک شد. که میگیم که زن پیغمبر حتما خیلی تو نیست. نظام ارزشی بر اساس ضوابط نه روابط. من سیدم، اولاد فاطمه زهرا هستم، عمل چیه؟ تقوا چی؟ نماز چی؟ حجاب چی؟ خمس چی؟ زکات چی؟ هر چی؟ که من سرشون که من سیدم، خب سید باش، میگه باقی کارات درسته. که فامیل پیغمبر بودن سبب نجات نیست الا امرأتک. از این معلوم میشه که انسان در انتخاب راه آزاده. ایتون نیست که نظام اقتصادی بگیم چون این زن تو خونه لوط قضا میخوره از در اقتصادی وابسته به سفره لوطه، پس مثل لوط فکر میکنه. انسان ممکن است از در اقتصادی وابسته باشه. این جواب کمونیستا بود زمانی که دوم تکو میدادن که انسان هر جا که غذا خورد وابسته به هر رژیمی شد او رقمی فکر میکنه. بارها قرآن میگه حرف دروغه. زن فرعون تو خونه فرعون غذا میخورد اما فکر فرعونی نداشت، طرفدار موسی بود. زن حضرت لوط تو خونه پیغمبر غذا میخورد ولی هم فکر حضرت لوط نبود. زن موجود است مستقل آزاد و سیستم فکری هم وابسته به سیستم اقتصادی نیست. البته الزامن نیست، بعضی هست آدم ها هستن که یه سیخ کبابشو بده دو ساعت برات برمیجه زنده باد میگه. بعضی آدم های شکمو هستن که یه لقمه نون که خوردن اسیر میشن، اجیر میشن. اما الزامن تو نیست که چون من نون تو رو خوردم باید گوش برفتو بدم. خیلی ها نون کسی دیگر میخورن، به کسی دیگر رای میده تو انتخابات. حساب شخصیت های مذهبی رو از حساب خانواده و نزدیکانش جدا کنیم. آخه بعضیا پشت سر آقا نماز نمیخونن، میگیم چرا؟ میگه آخه خانمش چنینه. خانمش چه کار به خودش داره؟ دخترش، پسرش، دومادش، پاسدارش، همسایش، برادرش. بابا حضرت لوط پیغمبر بود، آدم خوب بود، زنش بعد خوب باشه. نوح آدم خوب بود، پسرش بعد خوب باشه. پیغمبر آدم خوبی بود، عمو لهب عمو پیغمبر بود. یعنی افراد رو برای خودشون پرونده درست کنید. نگید اگر آدم خوبه پس چرا دخترش، پس چرا پسرش. افراد اصلا حرف بچه‌شون نمیشن، حرف همسرشون نمیشن، حرف برادر و خواهرشون نمیشه. در قهر خدا هم عجله نکنید. و موعد هم صبح، معلوم شد کارای خدا زمان بندی داره. موعد هم صبح، کارای خدا زمان بندی داره، علیکی نیست. در کار خدا عجله نکنید. علیس صبح به قریب. خوب، این آیه 81 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.